قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد مزروعی، چهارشنبه 10 آبان 1396، ساعت اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. سلام علیکم و رحمت الله. خب عرض شد که خدای سبحان ما رو آفرید چون ما رو دوست داشت. بله، همه هستی رو برای من آفرید. چون عرض کردم وقتی میگیم همه هستی رو برای ما آفرید، انگار حالا من توی این شلوغ فلوغ یا ممکنه گم و گور بشم. اینطوری نیست. ما تو بنده خدا گم و گور نمیشیم برای خدا، پیش خدا. تک تکمون یکی یه دونه خداییم، عزیز دو دونه خداییم، برای خدا مهمیم. تک تکمون، حتی کفار دقت میکنیم، حتی فرعون مهمه خدا براش. عرض کردیم اینقدر دوستم داره خدای سبحان که نه تنها همه اسیا برای من آفریده، بلکه میخواد منو شبیه خودش کنه، یعنی بشم زیبای مطلق. البته این اطلاقای امکانی ها در طول خدای سبحانه، نه اطلاقای واجبی. فقط اوست که واجب الوجوده. منو میخواد زیبای مطلق کنه، میخواد محبت مطلق داشته باشم، محبوب مطلق باشم، محب مطلق باشم، علم مطلق داشته باشم، قدرت مطلق داشته باشم، لذت و بهجت مطلق داشته باشم، آرامش مطلق داشته باشم. اینکه انسان به هیچ چیزی کمتر از مطلق قانع نیست، این بخاطر همینه که خدای سبحان در وجود من میل به این اطلاق رو گذاشته، میل به خودش رو گذاشته، کمتر از من راضی نمی‌کنه. و عرض کردم عبادت و عبودیت هم که خدای سبحان از من خواسته، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای همینه. چون عبادت چیزی جز شبیه خدا شدن نیست. گفتیم نماز شاکریت، راستگویی صادق بودن، مثل خدا شدن، مثل خدا شدن، گرچه لیس کمثلی شه، ولی انشاءالله توضیح میدیم این شبیه خدا شدن با اون کمثله چگونه است. تعارضی هم نداره، تنافی هم نداره. ایوان گفتن امانت دار باش، مگه خدا امانت داره؟ مگه امانت داری زیباست؟ اگه به من گفتن غیبت نکن، چون خدا ستاره، میخواد من هم ستار باشم. اگه به من گفتن ببخش، چون غفار بودم، قشنگه، خدا انسان خودش غفاره، میخواد من هم غفار باشم. و عرض کردیم نه تنها سلام و رحمت الله، سلام و رحمت الله، نه تنها عبادت هامون، حتی کارهای عادیمون، شرکت رفتنمون، دانشگاه رفتنمون، تو مغازه رفتنمون، سر کلاس رفتنمون، تو اداره رفتنمون، تو بیمارستان رفتنمون، اونم بستریست برای اینکه من شبیه خدا بشم. بیام تو اداره که یه رنج رو از یه کسی بردارم، اون کسی که رنج برمیداره خداست، تو هستی. یه قسمتشو سپرده دست من، دست شما، دیگران خوشحال کنم. بوس که خوشحال میکنه، هو از حک و ابگاه میگریونه، میخندونه، تربیت میکنه، رب العالمینه. یه تیکه از این تربیت رو بشه دست من، یه قسمت از این امنیت بخشی به جامعه رو بشه دست من، یه مقدار از این رازقیت و رزاقیت رو بشه دست من و همینطور. پس اونها هم بستریست برای خدایی شدن من، دیگه پیرت نیست دقت میکنه. و خود این همشه عبادت دیگه. حالا انسان وقتی با این نگاه، با این نیت میاد اداره، پشت میزشم که بشینه، در حال عبادت، هر لحظه به خدا نزدیک تر میشه. اصلا عرض کردیم نزدیک شدن به خدا یعنی شبیه خدا شدن. عرض کردیم میگن فلان اخلاقش به فلان نزدیکه، یعنی شبیه دیگه. میگن که فلانی خیلی خلاصه به فلانی دست خطش مثلا نزدیکه، یعنی شبیه دیگه. و حتی عرض کردیم غذا خوردنمون، خوابیدنمون، با بچه‌مون بازی کردن، بوسیدنش، ارتباط با همسرمون، همه این هم باز بستریست برای خدای شدن من. این لذتی که انسان به کودکش میده، به خودش میده، به همسرش میده، آرامشی که میده، تربیتی که میکنه، همه اینها بستریست برای خدای شدن ما. دیگه اصلا ما پرتی نداریم تو اوقات، تو این 24 سال اصلا پرتی وجود نداره. همش میشه عبادت، همش میشه بستری برای به خدا نزدیک شدن. و جالبینه همش میشه لذت و بهجت. همش میشه لذت و بهجت. دیگه کارا تکراری و خسته کننده نیست، اذیت کننده نیست. اگه یه جایی هم انسان اذیت بشه، یه اذیتی که همراه با شوقه، با شوره، با بهجته، یه خستگی جسمی هم اگه پیدا کنه، باز همراه با شور عشق محبت. خب بحث بعدی عرض کردیم، چشم میگیم حالا میرسیم خواهم سریع بیم تا به کجا رسیدیم. بعد عرض کردیم در عبادت ها و عبودیت دو تا عبادت هست که از همه عبادت ها بالاتره، یکی تعقل تفکر و یکی محبت فی الله. در بحث تعقل تفکر بودیم اینقدر که فرمودن لا دین لمن لا عقل له، دین نداره کسی که عقل نداره. کسی که اهل تعقل نیست دین نداره، بی دینه. احمق مقدس دیندار نیست. خیلی هم نشونش روشنه، هم میبینید که خودش به جایی نرسیده، هم باعث اذیت و آزار و فشار و ناراحتی برای دیگران. اصلا امنیت بخشی نداره، آرامش بخشی، خودش هم آرام نیست. نه زیباست، نه زیبایی میبخشه، نه آرامه، نه آرامش میبخشه. شباهتی به خدا نداره، قشنگ نیست، هیچ قشنگ نیست. لا دین لمن لا عقل له، دین نداره کسی که عقل نداره. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جمله را حضرت حق میفرمان کسایی که تعقل نمی کنن، این بدترین جمله را هست. خدای سبحان نقل میفرمان از جهنمیان که اونا میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه گوش میکردیم یا تعقل میکردیم اهل جهنم نبودیم. تعقل عقلانیت، عقل حجت خدای سبحانه، رسول خدای سبحان در وجود ماست. ما آنچه را با عقلمون میفهمیم کلام خداست، حجت خداست، حرف خداست. نمیشه به این سادگی از کنارش گذشت. حجت خداست. همینطور که ما حجت در بیرون داریم و حضرت حق روی لطفی که ما داشته رسول الله صلوات الله علیه رو برای ما قرار داده، ائمه هدایت السلام رو قرار داده، در بیرون، در درون من عقل رو قرار داده. ان لله حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. و اما الحجت الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام، و اما الحجت الباطنه فالعقول. عقل کی؟ عقل خودم، من، عقل شما برای خودتون، عقل همین عقل من حجته، نه عقل رسول الله برای من. اون که اصلا دسترسی بهش ندارم، اصلا من دسترسی اصلا ندارم. اون که دوباره ظاهر میشه، تازه اون باطنه تو اون ظاهر میشه. اونی که حجت برای منه عقل خود منه، همین در کنار رسول الله در بیرون حجته. آنچه میفهمم عرض کردم، آیت الله بهجت میفرمودن ما یکی یه دونه قرآن در وجودمون هست، همین عقل فطرتی همونست که میفهمیم. و میفرمودن که بسیاری از آیات و روایات ارشاده به همونی که عقلمون اونو میفهمه. این لطف خدای سبحانه، این برای که ما خیالمون راحت تر بشه، اطمینانمون ذریب خطا بیاد پایین و اطمینان بالاتر بره، خدا حجت بیرونی هم گذاشته برای اینکه راه برای من آسان تر کنه، نزدیک تر کنه، لذت بخش تر کنه، کوتاه تر کنه، محکم تر کنه، مطمئن تر کنه. و اگر من این حجت خدا رو زیر پا گذاشتم کلاه سرم میره، همین کلاهی که سر خیلی ها رفته. به اسم دین، به اسم ولی خدا، به اسم همین عرفان های کاذب، همین دین های انحرافی تحریف شده، همین هست دیگه. خدای سبحان یه حجت دور من گذاشته که این حجت دورون قابل تحریف نیست، کلاه سرش نمیره به این سادگی ها. مگه خودم نخوام؟ مگه خودم آنچه میبینم و هی چشم ببندم نخوام ببینم؟ به این راحتی ها سر فطرت و کلاه نمیره. جالب شما نگاه کنید کسایی که توی دین های تحریفی هستن یا توی مذهب های انحرافی هستن یا توی نمیدونم عرفان های کاذب هستن، بیارید، کاری ندارید. که من وقتی میگم بیارید نمیخوام بگم نیارید، بیارید، بیارید شو تو بشینمش اینجا، من چند تا سوال باش بکنم، باش صحبت کنم و خودش بگه که آرام نیست، خودش که بگه خیلی جا دیدم آره یه جوریه، قابل دفاع نیست. حالا اعترافاشون تو بعض از کتاب هم هست که میتونید بخونید. بگه خیلی ببینید در اسلام اصول دین تقلیدی نیست، تقلیدی نیست. مثل ما یعنی چه مثل ما؟ اگه مثل ما خب باید بشیم گفتگو کنیم، بیاندیشیم، صحبت میکنیم، بررسی میکنیم، فلانی گفته، خب شاید فلانی خطا گفته، شاید سر تو کلا گذاشته، خب شاید مثل علمای شما. ما میگیم من توحید رو تقلیدی قبول نکردم. اگه کسی تقلیدی قبول کرده هرچه زودتر به یه فکری برای این مسئله یکی یکی خیلی خوب. حتی هم خداها ببینید همون نگرش رو دارن میگن. من امروز صبح داشتم میومدم یه خانمی از تهران زنگ زدن، گفتن یه جایی بودیم و یه روایتی یه نفر خوند، گفتن اون روایتی که اینشون گفته بود. نه من به اینشون گفتم خب شما عقلتون قبول کرد؟ آخه چه خداییه که وقتی میخوان یه انگشتری به یک کسی بدن بعد از من استحاج دارم از نقلش که بعد این خود اینو بعد من نقل میکنم بعد نقل میشه؟ آخه چه خداییه؟ این چه خداییه که به بندش اجازه بده سر بچه رو؟ معلومه دیگه، اصل و فرعش رو هواست. خیلی از هم چیز پیچیده ای نیست. آخه این چه خداییه که خیلی خوب. اتفاقا ما میخوایم اینجا رو اونا صحبت، خیلی خوب، هر اگه دیدیم یه جوریه، احکام هست در اسلام که دیدیم یه جوریه، اینجا میخوایم روش صحبت بله بکنیم، بیاندیشیم ببینیم عقلانی هست یا نیست، قابل دفاع هست یا نیست. و اگه قابل دفاع نیست میخوایم اونو کنار بگذاریم. جلسه اولیه‌تونه یه سری قول و قرارای با هم گذاشتیم، گفتیم نشستی که با هم قرار داشته باشیم میخوایم آمادگی رو داشته باشیم و این قلوب هم بدیم که اگه لازم شد توی مبانیمون، توی اعتقاداتمون، توی اندیشه هامون تجدید نظر کنیم، میخوایم کارو بله بکنیم. چه اشکال داره؟ نه تنها اشکال نداره، بلکه باید این کارو بکنم. خب از کجا معلوم من مثل مسیحی کلا سرم نرفته باش؟ از کجا معلوم مثل یهودی من کلا سرم؟ از کجا مثل اهل سنت من کلا سرم نرفته باش؟ از کجا معلوم؟ میخوام بررسی کنم. ببینید انسان یک بار برای همیشه بررسی کنه، طوری که نیست. و حتی من میگم نه یک بار برای همیشه بررسی کنه، مطمئن بشه و همچنان فایلش رو باز نگه داره، آماده این باشه که یکی بگه نه اشتباه کردیم، بشین تو بررسی کنیم. از چی میترسیم؟ کسی که دنبال حقه باید ورودیاشو باز نگه داره. از خود قرآن نمیگه؟ چقدر قشنگه، چقدر خوبه که قرآن اصلا یه اجازه رو داده. ولی چقدر تازه باید کلنجار میرفتیم، چقدر جرأت میکردیم خلاف دینمون. اسلام که گفته اصلا دین الله الا عقل له، دین نداره کسی که اهل تعقل اندیشه. خب چه بهتر خب میخوام بیاندیشم، خیلی خوبه. این قرآنی که میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به بندهای من، اینا بندهای منن، خدا به اینا افتخار میکنه. اینا خصوصشون چیه؟ الذین یستمعون القول، حرفا رو میشنون بعد فیت به اون احسن، بهترینشو تبعیت میکنه. نفرده الذین یستمعون الوحی، مقیدش نکرد که فقط اینا وحی میشنون، هیچی دیگری نمیشنون. نفرده اینا فقط کلام رسول الله میشنون، هیچی دیگری نمیشنون. الذین یستمعون القول، ورودی ها رو نمیبندند، هر حرف رو میشنوند، حاضرن بشنوند، میشنوند، بررسی میکنن، بررسی میکنن، فیت تبعونه احسن، بهترینش رو، حتی خوبش رو تبعیت نمیکنن، بهترینش رو تبعیت میکنن. اصلا هیچ جای نگرانی نیست، اینجا میخوایم بشینیم بررسی کنیم، هر جا خلاف عقله میخوایم اون رو بذاریم کنار. خیلی خوب اتفاقا دیدید در روایات تعقل و تفکر علاوه بر آیات قرآن، اصلا در کافی بود فرمودن که و ما عد العبد فرائض الله حتی عقلا، اصلا بنده خدا و عباد خدا نمیتونن فرائض الهی رو به جا بیارن و امتثال امر و اوامر الهی رو کنن مگر اینکه اهل تعقل و تفکر باشن. یعنی نه تنها تعقل و تفکر منو کمک میکنه که حق رو پیدا کنم، حتی بعد که حق رو پیدا کردم اگه بخوام امتثال امر حضرت حق رو بکنم، اگه بخوام حرکت کنم به سوی خدای سبحان، بازم باید اهل تعقل و تفکر باشم. و الا حرفای خدا رو احمقانه میفهمم، حرفای رسول الله احمقانه میفهمم، از توش خوارج در میام، از توش داعش در میام. در این چه اتفاقی میفته؟ اگر از اول کلا سرم نره تو مسیر، باز دوباره کلا سرم میره. یا فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من العقل، امیرالمؤمنین میفرمودن که خدای سبحان عبودیت نشده به چیزی بالاتر از تعقل و تفکر. اصلا میخوایم بیاندیشیم، همین که شما میگید انگارا جا یه جوری، ما یه سر احکام داریم دوست انگار یه جوری ها، خیلی خوب میخوایم بیاندیشیم. و خود این اندیشه و تفکر و گفته بوی علم روش خودش عبادته، بالاترین عبادته. این مثل روزه در ماه مبارک رمضانه و من میگم بالاتر. این مثل راه پیمایی در اربعینه و من میگم بالاتر. این مثل نمازه و من میگم بالاتر. نبی اکرم وارد مسجد شدن دیدن یه دیگه مشغول نمازن، یه دیگه مشغول گفتگوی علمی، حضرت وارد اون حلقه مواسی علمی شدن. اصلا ما برای همین اومدیم، برای همین دیگه میخوایم. حتی در روایت داشتیم در کافی بود جلد یک صفحه 10 که امیرالمومنین فرمودن که حضرت جبرائیل خوب بود کردن بر حضرت آدم و به او گفتن که از سه تا چیز باید یک چیز رو انتخاب کنی بین عقل و دین و حیا، یه چیز رو باید انتخاب کنی، دوچار بذاری کنار، نه که حضرت نداشته گفتن باید بذاری کنار. بعد حضرت موسی اون سه تا چیز چیه و مسئله‌ست بهشون گفته میشه که العقل و الحیا و دین، عقل حیا و دین. و حضرت آدم میفهمان قد اخترت العقل، من عقل رو انتخاب کردم. ببینید اگر انسان با این حجت خدا حرکت کنه به این راحتی و کلا سرش نمیره. اما اگه اینو گذاشت کنار، آقا فلان آقا اینو گفته، حالا فلان آقا گفته، از حقه بازی گفته، نمیدونم خود این آدم عاقلی احمقیه، نمیدونم پول گرفته و نمیدونی، نادانه نمیدونی، انگیزه هاش نمیدونی، اصلا کلامشو درست برای من نقد کردن نمیدونی، اما عقل من پیش کیه؟ پیش خودم میفهممش، میفهممش. خیلی لطف بزرگی است خدای سبحانه ما کرده، خیلی سیستم قشنگیه. حضرت فرمودن این قد اخترت العقل، وقت بعدن که به حیا و دین گفتن این صرفا و دعا اونو رها کنید و برید، اونو گفتن نمیتونیم، برای اینکه ما امر از نهی حضرت حق داریم، دست بودن که هیچ موقع از عقل جدا نشیم، هر جا اون هست باهاش باشیم. اگر کسی اهل تعقل و عقلانیت بود و اهل عقل بود، عقلم از کردیم فقط فهمیدن نیست، فهمیدن و بهش عمل کردن روش استادن. ولی کسی که میفهمه عمل نمی کنه آدم عاقلی نیست، او احمقه، او همقش تازه بیشتر از کسی که نمیفهمه و عمل نمی کنه، او نمیفهمه مستضعفه، اما اون کسی که میفهمه و عمل نمی کنه احمقه. عاقل کسیه که حق رو وقتی دید عمل می کنه. گفتن که ما نمیتونیم از عقل جدا بشیم. انما یدرک الخیر کله بالعقل، همه خیرها و خوبیها با عقل درک میشه و دست میاد. ولا دین لمن لا عقل له، من کان عاقلا کان له دین، اگه کسی عاقل بود حتما دین داره، و من کان له دین دخل الجنه، اگه کسی دین داشت حتما وارد بهشت میشه. خب اینا رو با هم گفتگو کردیم، رسیدیم به اینجا که گاهی بعضی از آیات و ممکنه بعضی از روایات باشه یا بعضی از احکام که گویا اینا سازگاری با عقل نداره، اینا رو چی کار کنیم؟ ما از کنیم ما ادامون اینه، آیه‌ای نداریم که با عقل سازگاری نداشته باشه، هست بیاری تو رو صحبت کنیم، روایت معتبری نداریم که با عقل درگیر باشه و عقل نتونه اونو بپذیره. اگه داشته باشه نمیذاریمش کنار، نمیپذیریمش. معلوم میشه که اینو پیامبر نفرموده، اینو ولی خدا نفرموده. بله یا راوی خطا و اشتباه کرده تو نقلش، چون امام معصومه، پیامبر معصومه، راوی که معصوم نیست، راوی ثقه است بله، ولی معصوم نیست، ممکن است یه جا دروغ گفته باشه، تضمینی نیست، ممکن است اشتباه کرده باشه، یه قرینه بوده نگفته، ممکنه من الان حرفش دارم بعد میفهمم که با عقل سازگار نیست، بالاخره اینی که من میفهمم میبینم با عقل سازگار نیست، و مادام که با عقل سازگار نیست و عقل درگیره باهاشه، من قبولش نمی کنم، نمیتونم قبولش کنم، حق ندارم قبولش کنم، حجت خدا این اجازه رو به من نمیده. رسول الله استاده میگه نپذیر، میگه حکم خدا نیست، میگه حرف خدا نیست، من حق ندارم بپذیرم، من حق ندارم قبولش کنم، نمیپذیرم. ببینید اگه ما میخوایم یه همچین شرطی رو بذاریم که ها، البته این مالی کسایی است که عقلشون کامل شده باشه، نشه. ببینید بله بله باید بشه، بله بله بله، نمیشه تو که تو نمیشه که تو نمیفهمی بشی بگیم خوبش کنی، نمیخواد که پس نمیخواد. ببینید به مقداری که ببینید همین الان به مقداری که میفهمه، اگه دور اگه به همین مقدار که میفهمه عمل کنه و حقایقی رو که میفهمه بپذیره، رشدش فراهم میشه. بله رشد میکنه. خود نخواد عمل کنه که عاقل نیست، احمق. گمش که میخواد بره جهنم، خب بره چیکارش کنه؟ میخواد بره جهنم. ما داریم راجع اون کسی حرف میزنیم که میخواد حقو پیدا کنه، میگیم راهش بازه، میشه. پیچیده هم نیست. این خیلی مهمه که پیچیده نیست. الهامات رو دقت کنید. صرف اینکه یه الهاماتی من شد، اون الهامات انسان باید با چه چک کنه؟ با عقل. اگر این وقت ناسازگاره باز باید ایست بزنه. اینا هنوز ممکن است خطورات شیطانی باشه، توهمات میتونه باشه. ما هیچ چیز رو نمیتونیم بر عقل مقدم کنیم، نمیتونیم. دقت کنید، عقل باید در من باید عقل امیر باشه. عقل حجت خدای سبحانه. اگر هر چیز دیگه رو خواستم امیر کنم، کلاه سرم میره، کلاه سرم میگذارند، آسیب میزنند، آسیب میبینم، حتی دستم از حجت های بیرون کوتاه میشه. خب حالا قرار شد که تأملی بفرماد. یادم اومد اون نشست آخر آیاتی، روایاتی، احکامی، هر آنچه که به نظر میسید خلاف عقله و با عقل ناسازگاره و عقل نمیتونه بپذیردش، اونا رو بیارید اینجا با هم گفتگو کنیم. من یه چند تا نمونه شو که حالا شاخصه و قوی تره رو بگم که گاهی گفته شده، بعدنم هر مطلبی دارید با هم روش گفتگو میکنه. یکی از اونها جریان قصه حضرت خضر و موسی است. بحث کردیم اینجا انگار نکردیم؟ کردیم. ببینید گاهی میگه قول آجاشو این همه راجع به عقل و عقلانیت و تعقل و اندیشه و تفکر گفتید، حالا همچین هم نیست که همیشه باید عقل رو ما حاکم قرار بدیم و تبعیت کنیم. خب تو جریان حضرت خضر و موسی، حضرت موسی هم خواست همین کار رو بکنه، همین کار رو کرد و مورد توبیخ قرار گرفت در مقابل ولی خدا. ما وقتی اونجا واقع میشیم باید بپذیریم، تابع محض باشیم. اینو قرآن آورده به ما یاد داده و خب اینو چیکار کنیم؟ ما عرض میکنیم ما میخواییم آیاتو یه دور دوباره نگاهش کنیم و ببینیم که واقعا این جوریه. این آیات به ما میخواد بگه که شما باید عقلتون رو کنار بگذارید در مقابل ولی خدا. مثلا یه دیم خانی رو بگن که بله به عقبات همه جا عمل بکنیم، ولی در مقابل حجت خدا، در مقابل پیامبر، در مقابل ولی خدا، اونجا دیگه جای تعقل و اندیشه و تفکر نیست. اونجا هر چی که ولی خدا میگه، اونجا باید ببینیم او چی میگه. عقل رو باید بذارید کنار. این چند تا اشکال اصلا قبل از که آیه رو من بهش بپردازم، حالا به آیات هم میپردازم، چند تا اشکال اساسی داره. ببینید خب من وقتی در مقابل ولی خدا، وقتی روشن شد دیگه بقیه روشنه ها دیگه، ما حتی هم میخواییم ارز کنیم انسان حق نداره مقابل ولی خدا هم عقلش رو بذاره کنار دیگه. در مقابل بقیه که هم روشنه، دقیقا میگونیم وقتی که اینجا هم میشه که انسان حتی در مقابل ولی خدا هم عقلش رو بذاره کنار دیگه، بقیه دیگه حسابشون رو کنن دیگه، معلومه اینجا اصلا. خب در مقابل ولی خدا چرا نباید عقل رو تعطیل کنیم؟ کسی میتونه بگه؟
Thank you.
واقعا عقلانه است. چرا؟ کسی که بخواد اسم اعظم رو بدونه باید عقلش رو تعطیل کنه. چیشو ثابت کنه؟ چیو ثابت کنه؟ خب حالا ظرفیه این که انسان عقلش رو تعطیل کنه و مطیع محض باشه، باشه. و حالا به خدا اتصال داشته باشه. حالا اشکال داره کسی که به خدا اتصال داره ما مطیع محضش به این معنا نباشیم که بخوایم حرفاش هم بفهمیم، این اشکال داره. حتما باید حرفاشو نفهمی، اطاعت کنی. ببین اصلا من با این حرف اشکال دارم، دقت کنی. چرا گاهی تو ذهن اینجوریه، تو ذهن عوام دینی ما این شکلیه گاهی، که انسان هرچی مطیع تر و هرچی حرف گوش کن تر باشه، به شکلی که تسلیمی باشه و نکتشو ندونه و نفهمه، خب اگه اینه پس چرا بهش میگن که نپرس؟ چرا میگن نپرس؟ خب بپرسه. اصلا قبل این که بپرسه چه خوب بود زودتر بهش؟ چی باید متوجه میشون؟ خب حالا صبر، یعنی فقط بخواستم بگم شما صبر ندارید؟ اطور این خواست اسم اعظم اینام تو آیه نیست؟ نه بذار من بیارم آیش رو. نه محال که نیست. چرا بین محال که نیست؟ یعنی باشه نه طوره نه چرا؟ یعنی واقعا این امر محالیه که الان مگه نیست تو مباحث خلاصه پزشکی و علم تجربی الان دارن به این سمت و سو میرن و دارن برش تلاش میکنن که مثلا فریز کنند افراد رو، مثلا بعد 50 سال 100 سال دیگه اونو یخش باز بشه ادامه بدن. حالا ببینید اگر هنوز بشر به اینجا نرسیده، تکنولوژی به اینجا نرسیده، معنیش این که راه منحصرش اینه که حالا خواهد اینم ملوز به نتیجه برسه، ولی چیز محالی نیست. چرا ببینید چرا باید به من یه چیزی بگن از اول که با عقلم سازگار؟ که یه چیزی بگن که با عقل بچه سازگار نباشه؟ این خوبه، اینو من قبول دارم. اما وقتی چرا، ببینید وقتی این چرا برش ایجاد شد، شما باید برش توضیح بدید. خیلی خوب، باش این همش کار نداره. این خوبه، این اشکال نداره. برای اندیشیدنه، برای تعقله، برای یافتنه، این حرفی نیست. این طوری نیست، ما با این موافقی. سلام. خب وقت اون تو جریان کشتن بچه چه نکته داشت؟ عقل شما قانع شد؟ یه بچه که گناهی هم نکرده ما بکشیم این سنگ کنم تو چی شده بعدن شاید پدرم آداشه به طولان به وابی داره این شد حرف چون راضی کردیم حرف واقعا چرا متصل به خداونده آیا ببینید آیا خدا خداوند و حضرت حق هر کاری بکنه درسته خب چیه بچه ای دارن میگوشندش اون کار از این کار چیه کشتنش دیگه به حضرت ابراهیم میگن اسماعیل رو سر ببر یعنی حضرت اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل شر داشته حالا این بچه شر داشت خب حالا این بچه اون اشکال نداره اون اشکال نداره فرعون اون اشکال نداره اون عقل اون میفهمه معلومه اما بچه ای که بیگناهه هنو به تکلیف هم نرسیده خودتون هم کنه اصلا ببینید یکی از اشکال هایی که میکنن اینه میگن مگه شما اشکال نمی کنید که در عرب جاهلی اختصاص به عرب هم نداشته حالا تو بقیه جا میگه این بوده که بچه هاشون ها گاهی میرفتن جلوی بوتا سر میکردن هنوزم این زشته خوبه ظلمه یا عدله حالا آدم ها بد میکنه یا نمیکنه این حال چه فرق میکنه چی تو شد خدا بکنه خوبه اون بکنه بده ولی خدا اگه این کارو بکنه دروغه اگه ما بگیم بده اما اگه ولی خدا بگه خوب راست میگه دیگه اشکال وارده اینا رو آیه شاهین تیکه بعد تیکش رو تخطی نکنن بعدن تو بره تو نمیدونم ماهوار آقا نمیدونم کلیپش رو بگن ببین آه خدا جاقا میگه اشکال رو خدا وارده کارده قبلش چی شد بعدش چی شد پاسخش چی شد خیلی خوب اگه اینه چرا خدای سبحان قبل اینکه فرعون بشه جانشو قبل که هیتلر بشه قبل که داعش بشه بالاخره تکلیف ما رو معلوم میکنید یا نمیکنید بالاخره خدا بله نه بالاخره این بچه مگه ستادش پاک نبود که نه که حضرت خضر رو کشتش بعد بالاتر خودتون به حضرت ابراهیم نه میدونم چرا اون بچه کشته شد چرا اون بچه خب مگه با وجود فرعون شر ایجاد نشد خب بله دیگه به همین دلیل چون علم خدا بیشتره خب فرعون زودتر جانشو میگرفت درجه ایمان به اینه که انسان عقلش رو بذاره کنار واقعا اتفاق انسان وقتی عقلش رو میذاره کنار داره چه میذاره کنار دین رو داره میذاره کنار لا دین نه من لا عقل نه دین رو داره میذاره کنار ببینید بازین اشکال نداره دقت کنید بازین اشکال نداره یه چیزایی واقع بشه و خودشون چیزایی رو واقع کنه که ما نمیفهمیم حکمتش چیه تا اینجاش طوری نیست و خدا بدونه و بعد معلوم بشه این اشکال نداره الان نمیدونی یه موقع بحث هست نمیدونیمه اینا مشکلی نداره یه موقع بحث هست بحث نمیدونیم نیست میدونیم که درست نیست بحث من سر این چیزاست نباید در احکام الهی، نباید در آیات قرآن، نباید در روایت معتبر چیزی باشه که عقل کاملا براش روشن باشه که این درست نیست. و الا اگه گفتید نامیشه با عقلم ناسازگار باشه، اصلا بفهمم که غلطه، بفهمم که اصلا درستم نیست. ولی خدا میتونه، خدا میتونه امر کنه به چیزایی که، ولی خدا میتونه امر کنه به چیزایی که خلاف عقل روشن باشه. از کردم یه نشسته بود با بعض از دانشجوها، سر بحثی بحثی بود، از جمله این پیش اومد. من بهشون گفتم ببینید، از کردم اگر حضرت حجت بیاند و بگن که باید سر بچه تو ببری، چیکار میکنی؟ چیکار میکنید؟ اگر حضرت حجت بیاد و میگه به سر بچه تو ببری، چیکار میکنید؟ یکی نه، از کجا فهم حضرت حجته. حالا فرض کنید بررسی کردیم و مطمئن شدیم حضرت حجته. فرض کنید بررسی کردیم و بعد از این بررسی حضرت گفتن من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید، سر بچه تو ببر. با چیکار کنیم؟ اتفاقا تو اونجا هم دو دسته شدن. بعضی از دانشجوها گفتن ما نمی‌کنیم اونجا این کارا. بعضی گفتن بابا جان مثل جن حضرت خضر و موسی دیگه، مثل حضرت جن حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل دیگه. اگه من مطمئنم که ولی خداست، آره میبرم سر بچه‌ما. یه گروه سومی هم پیدا شدن. بعضی دانشجوها گفتن حاج آقا ما سر بچه‌مون نمی‌بریم، اما میدونی از کم ایمانیمونه، باید ببریم ولی نمی‌بریم. اینا یه گروه سوم شدن. حالا اگه مثل قصه یه حضرت خیر شد و بریده شد، چیکار کنیم؟ خب من به اون گروهی که گفتن میبرید دستوره، ولی خداست دیگه، خدا گفته، ولی خدا داره میبریم سرش. گفتم خب حالا اگه گفت سر بقیه بچه آرام برید ببرید، گفتن آجا میبرید، ما که یکیشو بریدیم بقیه جمعه میبرید. میگم که نباشه، ولی خدا داره میگه عقل من ناقصه، عقل خدا کامله، عقل ولی خدا کامله، هر چی بگه درسته. بابا ولی خداست دیگه، ملک خداست دیگه، خدا گفته من کامل سرشون بریده میشه، مثل حضرت خضر و موسی میبرید. گفتم خب حالا اگه بعدن فرداش گفت خب حالا یه دستور دیگه، و اون دستور اینه که میخوایم امشب بریم دزدی و سرقت کنیم اموال مردم رو، شبانه نردبون بیارید. خلاصه چه هم کنید؟ یکی از بچه ها گفت حاج آقا ما سر میبریم، وقتی اون بگه دوزی نمی کنیم، دوزی هم می کنیم، ولی خدا از گفته دیدیم. گفتم خب بعدش اگه گفت دروغ بگید کجا میگی؟ بله یه آدم باید شک کنه با این ولی خداست که داره از حرف میزنه. سب حدش یک کشتن یه بچه هست، ده تا بچه هست، یه دزدیه. حالا بعضی گفتن میریم دزدی، گفتم خب خیلی خوب میریم دزدی. شب بعد این حضرت حجت گفتن که حالا امشب میخوام بریم زنا، زنای محسنه. بعد نه حاج آقا نه دیگه نه این نه نه
مگه میشه؟ مگه میشه یه همچی دستور؟ گفتم پاک گفته سر ببر،
سر بریدن از زنا
گناهش بیشتره، قطعا بیشتره.
بعضی گفتن نه حاج آقا نه نمیشه، نه این نمیشه حجت خدا باشه، نه نمیشه. بعضی گفتن حاج آقا ما که سر بریدیم، دزدی هم که کردیم، ای گفتن زناش هم
بابا ولی خود فرض گفتن فرض رو به هم نزنید، فرض اینه که ولی خداست دیگه. گفتم آره یعنی ما فهمیدیم که با همین عقلمون تشخیص دادیم ولی خداست. گفتم خوب حالا اگه این ولی خدا گفت دیگه نماز نخونید، تکلیف رو برداشته، خود خدایی که گفته نماز بخونین، حالا گفته نخون، نه نمیخونید. گفتم ها، و اگه بعد گفت یعنی من ولی خدا رو بکشید، و اگه بعدن گفت اصلا خدا رو نپرستی، برید بت پرستی، یه حد یقفش کجاست؟ حد یقفش کجاست؟
این خیلی چیز خطرناک و غلطیه. هر جا انسان عقلشو خواست بذاره زیر پاش یا ازش خواستن که بذاره زیر پات، انسان باید بدونه یک کاسه ای زیر نیم کاسه هست. ولی خداسی مگه من میتونم به این راحتی زیر پاش بذارم؟ اصلا حق ندارم زیر پاش بگذارم، حق ندارم. اگر یه دستور او داره به من میده، اینش کار میکنن که خب بالاخره آجا قد پس جن حضرت خضر مصالح چیکارش میکنی؟ گفتم حالا باید بدون جواب بدیم، قبول دارم ما این اینا اشکال میدونیم، حالا بدون جواب. ولی بعدن وقتی توجیه عقلشو میگید باز من قانع شما قانع شدید یه بچه بیگناه بکشمش بعدن قفل. اینم یه مشکلی کار از کار دیگه گذاشته، همین بلایی که سعید آشا آوردن دیگه. حالا تازه فهمیدن چه کارهای گشادی سرشون رفته. بده اصلا صد تا فرزند بهتر بده، چرا اینو کشتیدش بچه بیگناه؟ اصلا چرا آوردیدش توی دنیا؟ اصلا چرا خلقش کردید؟ حتی این دیگه بله تو زون کنه جذب اگه حتما نمی شده پس چرا بچه این بچه مسو اصلا آوردیش تو دنیا؟ شما نمی آوردیدش اصلا. خب شر نیست این که اینکه ما کلف هست این بیچاره بچه. به واسه دیگر این واسه خودش. خب اون بقیه چه گناه بقیه کردن و اینو بکشمش؟ آقای انصافه عدله بعد حضرت اسماعیلو چی میگید دیگه؟ اون که پیغمبر خداست اونو چیکارش کنیم؟ برای چی میگید سر اونو برای چی میگید ببر؟ بنده خوب الهی خدای پاک معصومه اونو برای چی میگید بکشیدش؟ حالا درست پشت نشد، درست خدا نذاشت، ولی اصلا چرا به چیز نازی با دستور داد؟ خب چیزی که نازی باست دستورش هم زیبا نیست. این اشغال آقا کی گذاشته؟ این اشغال آقا کی گذاشته؟ بده یا خوب؟ اگه بده چرا وزیر پا بذاره؟ اگه خوبه چرا وزیر پا بذاره؟ اگه بده چرا بهش داد؟ چرا خدا از اول این اشغال بهش داد؟ ما همون جا ما حرف داریم. سوال اولیتو رفته همین جنس سوال همون دیگه خواستم آره ما اینش کنه همون جا هم داریم. نفس چی گذاشته؟ علاقه بشه کی گذاشته؟ خب نمیذاره. چرا میذاره که بعد من روی علاقه به نفسم و حب به نفسم و نمیدونم حب به شهوات هزارتا مشکل اینجا درست کنم؟ هزارتا اون روز گفتیم که خب چرا این ارتقا رشد از اول به ما یادتون رفته یا شما نبودید؟ چرا افتاده؟ بله رفت زون کن، بله رفت تو زون کن. ما کی هستیم که به دست بیاریم؟ ما چی داریم که ما یه ضعیف فقیر مسکین مستکین ما به دست بیاریم؟ از کجا؟ باید او بمون بده کاز اول بدید. حالا حتی باید عجز و لابه کنیم تا بهمون بده. حالا بی فرشته خلق میکرد. چرا فرشته خلق نکرد؟ داریم برگرم به اون بحث قبل یا طوری هم نیست. خب فرشته خلق میشدیم اشکالی داشت بهتر
مگه خدا منو دوست نداشت؟ مگه همه هستی برای ما نیافریده؟ خواهد زبان منو فرشته میافرید. چه نیافرید؟ اینا جوابی نداشتیم براش. رفت فعلا زوم کم. قرار شد بحث رو ادامه بدیم، بریم تا آخر، بعد برگردیم ببینیم اینا میتونیم جواب بدیم یا نه. جوابی این اشکالات رو نمیتونی شما با اونایی بگید که تازه خودش جواب نداره. اینکه نمیشه که، یعنی شما وقتی با اونا بخواد جواب بدید دوباره گیر میکنید، هم خودتون گیر میکنید هم بچه‌تون میستم که خب چرا گیج نیستن که، دقت میکنید جواب میخواد یه قواز اول فرشته میافرید. درسته میگه، راست میگه. ببینید این که ما عقل رو نباید هیچ زیر پا بذاریم، روشنه اینا نمیشه هیچ کاریش بکنی. به قول آیت الله بهجت میفرمودن همین عقل که میفهمه، همین تو هم درجه که الان هستیم، به همین که هستیم، همین که من هستم، همین که شما هستیم، ممکنه درجات عقلمون متفاوت باشه، شما بالاتر، ایشون بالاتر، من پایینتر، آی بهجت بالا بالاتر، تفاوتایی داره، بله هست. اما من با همین درجه عقلانیت که برام قرار داده شده و فعلا دارمش که البته قابل ارتقا و پایین و بالا شدن هم البته هست، حالا تو بحث بعدی میگی، اما من همینی که هست این برای من حجته، نمیتونم من اینو زیر پا بگذارم. به قول آیت الله بهجت اگه اینو زیر پا آدم بگذاره و بهش اعتماد نکنه دیگه خدا هم قابل اثبات نیست. چون خدا رو میخوام با چی اثبات کنی؟ عقل شما برای من، عقل شما برای من، یا عقل من برای خودم؟ راهی جزی ندارم که از طریق عقل کی وارد بشم؟ عقل خودم، راهی دیگه ندارم. خب اگه این حجت نباشه و اگه این کلا سرش بره چه تضمینی هست وقتی که اثبات میکنم خدا را برای من سر من کلا نرفته باشه؟ میبینید؟ هیچ چیز دیگه قابل اثبات نیست، هیچ چیز دیگه قابل اثبات نیست، اصلا دیگه اصلا جا پایی نداره. تنها جا پایی محکم انسان عقله که خدای سبحان بیشتده از درون. اگه یکی اومد گفت که آمن پیغمبر خودم، دروغ بگید، زنا کنید، خیانت کنید، ظلم کنید، جنایت کنید، بعد بشه آه تو چه حجت خدایی هستی که تو حجت شیطانی گنه حجت خدا؟ یا این مزخرف ها چیه؟ میگه تو نمیفهمی به فکر این مزخرفه. خیلی درسته چون من عقلم کامله، اعتماد این درسته. اون چیزی که تو میفهمی مزخرفه الاسه که عقلت ناقصه. اصلا تو چی کار بکنی؟ اصلا سنگ بر نمیشه. هرگز ما نمیتونیم عقل ازش جدا بشیم. چاره ای ازش نیست. هیچ کاری نمیشه کرد. هیچ جام خدا نگفته عقلت زیر پا بذاره. هیچ جا نگفته. اتفاقا تو آیات قرآن چقدر تاکید کرده به تعقل، تفکر، تدبر. بخاطر همینه خودش میدونه چی آفریده. این همه تو روایات تاکید رو تعقل، تفکر، تدبر. پس برام دنبالش بفهمم. و امتیاز تو اون فهمیدن است، نه تو نفهمیان. بقید اون جهاز میکنم. و انسان اگه نفهمیده عمل کرد باید نگرانی این باشه که نکنه یه کلاهی مثل داعش سرش یه جایی بره، نکنه یه جایی کلاهی مثل مسیحیت سرش بره، نکنه یه کلاهی مثل خوارج سرش بره، نکنه یه کلاهی مثل یهودیت و مجوس و چمدن این سرش بره، مثل شیطان پرست و سرش کلاه بره. باید نگرانی داشته باشه. پس ما عقل رو نمیتونیم زیر پا بگذاریم. هم خود عقل نمیفهمه، هم آیت قرآنی نمیگه، قرآنی که ما اثباتش میکنیم با همین عقل که معجزه است، هم رسولی که با همین عقل اثباتش میکنیم که او ولی خداست، اونم چقدر تاکید رو تعقل، تفکر، تدبر داره. ببین چقدر نما هم هنگه. خب اگه اینجوره پس چرا حضرت خضر موسی چیه؟ جریان کشته امر خدای سبحان به حضرت ابراهیم علیه السلام که میفهمن اسماعیل رو ذبح کن، این چیه جریانش؟ ما میفهمیم که عقل ما اونجا میفهمه که این دستور درست نیست. عقل ما میفهمه که کشتن بچه تو این جریان حضرت خضر و موسی، بابا بچه بیگناهه، خواهیم کاری که داعش میکنه دیگه چه فرق میکنه؟ چه میشه حضرت خز بکنه درسته، داعش بکنه نادرسته؟ خب اونا میگن ما امر از ولی خدا داریم. آخه این شد حرف. و بعد چرا تو جریان هست خضر و موسی دنبال این هستن که حضرت موسی چون و چرا نکنه؟ خب مگه عقلانیت اندیشه مگه اشکالی داره؟ خب حضرت داره اعتراض میکنه، این اعتراض هم که داره میکنه بر اصلا هوا و هوس که نیست، داره میره بابا دارن کشتی سوراخ میکنن. عقل آدم نمیفهمه که کشتی یه بیچاره وقتی شما سوراخ کنید احتمال غرق شدنشون هست. اعتراض میکنه، اعتراض میکنه، بهش میگن الم اقول انک لن تستطیع معی صبر، گفتم تو نمیتونی صبر کنی؟ یعنی حضرت موسی باید اینجا صبر میکرد؟ یعنی باید سکوت میکرد؟ تایید میکرد؟ خودش میگه بده من تو سوراخش کنم؟ اینو چیکارش کنی؟ اینا رو چیکار کنی؟ یه بار بذارید آیاتو با هم نگاه بکنیم. من چند تا سوال دارم توش مطرح بکنم، یه تعاملی بفرمایید. ما فکر میکنیم بعد ما فکر میکنیم درستی کرده، خواهی کاری درستی کرده، پس چرا ای کاری درستی کرده، چرا این آیات، چرا بهش میگن انک لن تستطیع معی صبر؟ بعدم حضرت خضر ازش تو دفعه سوم دیگه چی میشه؟ جدا میشه، استادش از دست میده. خب این بذار این آیاتو یه بار دیگه با هم نگاه بکنیم و چند تا سوال من عرض میکنم، روی تعاملی بکنیم، نکنه ما این آیات رو داریم یه جوره دیگه میفهمیم؟ شاید سمجه باید یه جور دیگه میفهمیم. بذارید تا ببینیم یه بار دیگه یه جور دیگه میشه ببینیم. اول اون چیزی که رایج داره جمعه گنده بذاریم ببینیم با هم، بذاریم بررسی کنیم آیات یه بار دیگه با هم. خب من اینه که هم جا گذاشتم در سوره کهف از آیات 65 شروع میشه. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. خاموش قصه از آیه 65 شروع میشه سوره کهف که حضرت موسی علیه السلام با کسی دیگه که همراه بودن از شاگرداشون بوده و در واقع ظاهرن حضرت یوشع بوده، با دستوری که خدای سبحان میدن که بیان خدمت حضرت خضر با همون علائمی که براشون قرار میدن، خلاصه میرسن و پیدا میکنن حضرت خضر رو. فوجد عبدا من عبادنا، تعبیر قرآن رو ببینید خیلی قشنگه، یافتن این دو یعنی حضرت موسی با اون همراهشون، عبدا من عبادنا بندی از بندگان ما رو که آتیناه و رحمتا من عندنا، ما از نای خودمون به او رحمت داده بودیم و علمناه من لدنا علما، ما بهش علم لدنی داده بودیم. حضرت خضر شخصیت که علم لدنی از نای خدای سبحان داره، خدای سبحان اینجا داره میفرماد ما بهش رحمت داده بودیم، علم لدنی داده بودیم. قال لهم موسی هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا. حضرت موسی بهشون عرض میکنن که آیا به من اجازه میدید که تبعیت کنم از شما و خلاصه همراه شما باشم؟ الا ان تعلمنه مما علمت رشدا، برای اینکه بعضی از اون چیزهایی رو که خدای سبحان به شما تعلیم کرده و رشد پیدا کردید، بعضی از اونها رو من احاطه پیدا کنم و بگیرم. یعنی خود حضرت موسی متوجه این نکته هستن که بله، خود حضرت موسی متوجه این هستن که علمشون کمتره و بعد حتی متوجه این هستن که با همراهی حضرت خضر باز این ظرفیت رو ندارند که بتونن همه اون علوم رو به دست بیارن. لذا میگن که الا ام تعلمنه ما علمتنه من ما علمتنه، بعضی از اون چرا که خلاصه بهش دسترسی پیدا کرده بعضی از اونو من بهش برسم و روشن بعضیش رو، همشو نمیخوام، همشو نمیتونم، خودشون متوجه هست. خب حرف حضرت خضر چیه در پاسخ به این درخواست؟ قال انک لن تستطیع معی صبر، تو هرگز نمیتونی صبر کنی و استطاعت در صبر کردن با من نداری، نداری استطاعت. انک لن تستطیع معی صبر و
و کیفه تصبر و علام آلم توحید به خوب را. خب من یه سوال دارم اینجا. اولین سوال، تکالیف خدای سبحانه نسبت به بنده آش اندازه یه وسعشونه یا نه؟ باید تو استطاعتشون باشه یا نه؟ خب بابا خود حضرت خضر دارن در حضرت موسی میگن انک لن تستطیع معی صبرا. لن برای چی میاد؟ تو عربی اون که یادتون نرفته لن برای چی بود؟ نفی، نفی ابد. با چه تأکیدی باز دوباره انک ان خودش از حرفای تأکیده انک لن تستطیع، تو هرگز استطاعت به سر کردن اصلا استطاعتشو نداری، نه تو صبر نمی کنی یا تو اصلا استوانت صبر کردن نداری. من سوالم اینه، اگه حضرت حضرت موسی توان صبر کردن نداره، آیا مکلف صبر کردنه؟ بله؟ نه، مکلف صبر کردن نباید باشه. پس این چیه که گفته میشه که حضرت موسی باید صبر میکرد؟ پس این حرف اصلا ما قبول نداریم حرف درستی باشه که حضرت موسی باید صبر میکرد. نه، خب بعد چرا بشه سوال نکن؟ خیلی خوب. پس ببینید اگه ما با این نگاه بخوام نگاه بکنیم، پس اینجا دیگه حضرت موسی رو مورد توبیخ قرار نمیدن، دارن یه حقیقت رو بهش میگن، میگن تو نمیتونی صبر کنی، نه اینکه باید صبر بکنی، نه نمیتونی صبر، نمیتونی در توانت صبر کنی و اشکالی هم نداره. خیلی خوب، خب این با عقلانیت منافات نداره. هر جا ما نتونستیم صبر کنیم چون علممون نمیکشه، چون احاطه نداریم، اشکال نداره. کار بدی هم نمی کنیم که صبر نمی کنیم، کار بدی هم نیست که سوال می کنیم و اتفاقا باید سوال بکنی. همین کاری که حضرت موسی هم این کار رو کرد، درستم، بله، با سوال میکرد، بله بله. و جالب اینه که چون نگاه کنید اصلا، حالا جالب اینه بعضی این آیات رو مطرح میکنن، میگن ببین این آیات اصلا نازل شده که به ما یاد بدند، عبرت بگیریم. از کی عبرت بگیریم؟ از موسی که در مقابل ولی خدا چرا نگیم؟ ما میخوایم بگیم غلطی خدا از موسی داره چرا میگه؟ میگن آه خب حضرت موسی کار درستی نکرد. ما میگیم بابا حضرت موسی پیغمبره خداست، حالتون خوبه؟ ولی خداست، معصومه، یعنی چه کار خوبی نکرد؟ حتما کار خوبی کرده، حتما کار درستی کرده. نمیخوام بگم کار حضرت خضر غلط بوده، نه، اون تو جایگاه خودش، اینم تو جایگاه خودش. حالا توضیح میدن چیه قصه. بعدش هم باز دوباره عجیبه، اون کسایی که میخوان از این آیات استفاده کنن و بگن که ما باید از حضرت موسی عبرت بگیریم و در مقابل ولی خدا چرا نکنیم. خیلی عجیبه، اصلا حضرت خضر داره به حضرت موسی میگه تو توان و استطاعت صبر نداری. حضرت موسی که پیغمبر اولوالعزم خداست، وقت مایی که افراد عادی هستیم استطاعتشو داریم؟ خب وقتی استطاعتشو نداریم به طریق اولا، پس مکلفم بهش نیستیم. چه حرف عجیبیه، یعنی چه؟ چیزی که پیغمبر خدا نتونست صبر کنه انتظار دارید که ما صبر کنیم؟ چه حرف غلطیه. قطعا قرآن اینا رو نمیخواد بگه، قرآن اینا رو نمیخواد بگه، هزار تا اشکال پیدا میشه.
مسئولیت پیامبره چیکار میکنی؟ مسئولیت حضرت موسی رو چیکار میکنی؟ انک لن تستطیع معی صبر رو چیکار میکنی؟ کسی اون مکلف نیست. اینکه توان من از پیغمبر اولو از کمتره اونو چیکارش میکنی؟ این نشون میده که اصلا این نگاه و این تفسیر و این تبیین از این آیات تفسیر و تبیین درستی نیست، غلطه. یه جوری دیگه بذارید ببینیم بعدن. حالا چرا تو جریان کشتی سوراخ کردن، خب چرا اول برش توضیح نمیدن؟ این توضیح رو که بعد دادن چه خوب بود که اول میدادن. چرا بعد میدن؟ خب اول بگید. اگه توضیح اول میدادن خب خیلی مشکلی هم نبود دیگه. باز یه نکته دیگه دقت کنی، سه تا جریان تو جریان حضرت خضر و موسی پیش میان. ولیش کن اگه درست نمیشه سه تا جریان تو حضرت خضر و موسی پیش میاد. خیلی هم جالبه، دقت کن این بحث مهمیه. اولش قضیه کشتی سوراخ کردنه. خب حضرت موسی با عقل خودشون میبینن وضعیت ظاهری این اوضاع میبینن، خب بابا این کشتی سوراخ کردن یه دره غرق میکنه، اعتراض میکنن. حتی جالبه به سوال اکتفا نمیکنند، حتی ممانعت نمیکنند، اما لحنی که دارن خیلی لحنه اعتراض خیلی شدیده. میفرمان که با اینکه دقت کنید در مقابل کی قرار گرفتند؟ در مقابل حضرت خضری که میدونن ولی خداست. خودشون دارن میگن که علم تو از من بیشتره. بله چه اشکال داره؟ نه طوری نیست. آره چه اشکال، مثل امام حسن حسین کنار هم بود. امام حسن حسین اشکال داره؟ 70 تا پیامبر کنار هم بودن تو زمان تو بنی اسرائیل که اشکال نداشت که، این که طوری نیست که. خب وقتی که میرسن به اون کشتی و حالا قول میدن حضرت موسی که صابر باشن، ستجدونی انشاءالله صابر ولا اسیلک امرا، قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. فهمیدن اگه میخوای از من تبعیت کنی، نمیگن تبعیت بکن، اول که گفتن نمیتونی، نیا، استطاعت نداری. بعد که گفتن نه من خلاصه اسیان امر شما را نمی کنم و انشاءالله من صابر میابی، حضرت میفهمن اگر اومدی من که میگم نه، یا نمیگن بعد میگن بیا، میگن خب بیا، نمیگن بعد بیا، میگن اگه اومدی باید سوال نکنی تا به موقعش من برای توضیح بدم. خب فن تلقا حرکت میکنن، حتی اداره که با فسفینته خرقه ها وارد کشتی میشن، کشتی رو حضرت خضر سوراخ میکنه. قال اخرفت حال تغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. حتی نمیگن چرا سوراخ کردی، میگن سوراخ کردی که اهلشو غرق کنی، خیلی کار بدی کردی. دقیق جهت شیعن امرا، امرا هم که معنی زیادی برای شده مؤدبانه ترین معنی شما بخواییم بکنیم، خیلی کار عجیب و غریبی کرد، اینجوری معنی کنیم. گرچه حالا بعضی معنی دیگر مثلا آیت الله مشکینی معنی کردن حقا که فاجعه بزرگی آثاریدی میخوره، معنی مختلفی داره. حالا ما خیلی مؤدبانه شما معنی کنیم، خیلی کار عجیبی کردی. خب حضرت خضر میفرماد الم اقل انک لن تستطیع معی صبر، نگفتم تو صبر نمیکنی؟ نمیتونی صبر، این نمیتونی صبر کنی، نه که صبر نمیکنی، نمیتونی صبر کنی. حضرت موسی عرض میکنم که قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، منو مؤاخذه نکنید به چیزی که یادم رفته بود و بر من سختگیری نکنید. ادامه میدن فنتلقا حتی اذا لقی و غلامن فقط تله، میرسن به یه بچه، اون بچه رو حضرت خضر میکشه. قال اگر تلت نفسا زکیتا به غیر نفسا لقد جئت شیئا نکرا. بچه ای که معصومه بدون که قتلی انجام داده باشه اون رو میکشی، خیلی کار زشتی کردی، نکرا دیگه اینا نمیشه معنی خیلی دیگه، ما معنی این هیچ کارش دیگه نمیشه اینو بکنی. نکر، نکر منکره، تو کار منکری انجام دادی. همین که داریم که نهی از منکر میکنیم، دقت این چه از گفتن واجب هم هست. لقد جئت شیئا نکرا، خیلی کار زشتی کردی، خیلی کار بدی کردی. اینا داره به کی میگه؟ حضرت موسی. حضرت خضر، حضرت خضری که میدونه ولی خدا است، میدونه علمش از این بیشتر است، برای اینکه میفهمه حضرت موسی میفهمه که این کار زشت درست نیست، اعتراض میکنه، محکم اعتراض میکنه، دقیقا جهتش این نکره. خب اینجا دوباره حضرت خضر فقال علم اقول انک لن تستطیع معی صبر، گفتم تو نمیتونی صبر کنی، گفتم استطاعت صبر نداری. حضرت موسی عرض کردن قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فقد بلغت من لدني عذرا، اگه من دیگه سوال کردم بعد از این دیگه با من مصاحبت نکن، بس هم جدا میشی از ناحیه من، عذر دارید شما دیگه، اینجا نمیگن یادم رفتا، دیگه نمیگن یادم رفت. میرن تا میرسن به یه شهری، اونجا از اون اهل شهر میخوان که اینا رو مهمان کنه، گرسنه بودن بالاخره انسانن دیگه، نیاز مادی دارن دیگه. اهل شهر فابوا ان یزیفوهما، ابا کردن از اینکه اونها رو مهمان کنن، خب از شهر خارج شدن. یه دیواری رو دیدن که میخواد بیفته، حضرت خضر اونا اقامه کردن و اصلاح کردن و دیوار رو درستش کردن و ساختندش. اینجا دوباره حضرت موسی اعتراض میکنن که قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، خب الان دیوار اگر میخواستی درست کنی اقلا یه پولی با میگرفتی، بعد یه قضایی میخوردیم، خب میبینید خب بابا داری از گرست که میمیریم، خب حفظ جانم واجبه، خب یه پولی بگیریم، نه تنها بد نیست اصلا درستش، اصلا همین کارو بکنیم، خب چرا این کار نکردی، پولی میگرفتی. اینجا حضرت خضر میفرمان که قال هازا فراق و بینی و بینک، اینجا دیگه محل جدای من است توه. بعد حالا برای توضیح میدم که چی بود این سه تا جریان. خب حالا تو همینجا صبر کنیم، تو همینجا تو این سه تا جریانی که پیش اومد دقت کنیم، اگه ما جا حضرت موسی بودیم عجله نکنیم برای جواب دادن، فکر کنیم اگه ما جای حضرت موسی بودیم تو جریان سومه حضرت خضر چی کار کرد؟ یه دیوار داشت خراب میشه، این دیوار رو ساخت، کاری باید کرد، بله ما بودیم اعتراض میکردیم، این سوال میشه. ولی اگه شما میدونستید که اگه اینجا سوال کنید یا مثلا حرفی بزنید استاد از دست، میکردید واقعا؟ من که نمی‌کردم. یعنی اگه می‌دیدم اینجا واسه های بهجت بود از دست بدم، گفتم آره بابا یه چیزی داره، یه دلیلی داره دیگه، ول کن دیگه، حالا یه دیوار ساخته دیگه، حالا اینکه آره حالا پسره، حالا یه بنده خدا گفت حاجی دیواره که هیچی، پسره و اون کشتی سوراخ کردن، من هیچی نمی‌گفتم. و این چیز خوبی نیست، این ولی خداست، حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم خداست. اتفاقا اینا رو تو آیات قرآن بر ما آوردن که به ما یاد بدند که اونجایی که با عقلتون ناسازگاره سوال بکنید، بکنید سوال، ولی خداست باشید، آی بحجت باشه. انسان وقتی پرسید و اون توضیح داد، علم من زیاد میشه، توسعه پیدا میکنم. خدای سبحان منو احمق و کر و کور و جاهل نمیخواد، اولیای خدا که نمیخواد مثل داعش تربیت کنن، اونا میخواد مثل سلمان تربیت کنن، سلمانو منا اهل البیت که در روایت موسی علیه السلام میفرمان سلمان کسی بود که علم اولین و آخرین رو داشت. اتوان این آیات برای همین اومده که من مقابل ولی خدا که قرار میگیرم این جرأت رو داشته باشم، آره من عقلم کاملی خوب میپرسم و توضیح بده برای من. بله 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 عقل اغلش رو کفا کنم. حالا صبر کنید، اصلا این قصه چرا اصلا پیش میاد؟ به قول یه حتما بله ما همین میگیم این قرآن برای تربیت ما هست دیگه، برای تربیت انسان ها در طول زمانه دیگه، از همون زمان تا به بعد همیشه، بله برای همین تربیته. خب پس ببینید این که حضرت موسی واقعا عجیبه که حتی از یه دیوار نمیگذره، با بی خیالش دیگه حضرت خضر از دست میده، میبینه اون درست تره، میگه چرا اون درست تره رو نکردی؟ این اصلا نکات تربیتی داره. و ما قبول نداریم که دقت کنید، ما قبول تازه جالب اینه دقت کنید، کی به کی بعضی میگن اگه ولی خدا آمد گفت سر بچه تو ببر، نمیدونم همه با کر و کور بپذیرید. عجیبه حضرت خضر خودش کشتی سوراخ کرد یا به حضرت موسی گفت کشتی سوراخ کن؟ با این وجود حضرت موسی اعتراض کرد. دقت میکنی؟ خیلی مهمه ها. بچه را کی کشت؟ حضرت خضر. با این وجود حضرت موسی اعتراض کرد. حالا بعضی میکنی آیا تو اینجوری تفسیر کن؟ آقا هر کاری بهتون گفتن بکنی، ببخشید حضرت موسی رو بهش نگفته اعتراض میکنی که تو من که هیچی، تو خودت هم چرا اینجوری داری میکنی؟ وقتی که با عقل سازگار نیست، بفهم آها اینم یه برداشته. یکی ما میگیم این برداشت از قرآن درست نیست. چرا؟ بلکه چند تا اشکال داره. هر کاری صلاح بزا بکنند باشه. هر کاری صلاح بزا بکنند، حضرت موسی همچی کاریو نکرد و حضرت موسی معصوم بود، پیغمبر اولوالعزم خدا هست، او حضرت خضر ولی خدا بود. کی بهش معرفی کرده بود؟ خود خدا. خب چرا حضرت موسی این کار نکرد؟ بعد چرا نقل میکنه؟ اصلا باید به خودش رو میگم خدای قربونت برم، حالا حضرت موسی یه کاری کرد، این اصلا بد آموزی داره تو قرآن؟ بله نه یا سانسورش بله پیغمبر خدا چهاردن معصومه داریم، ولی پیامبرهای دیگه هم معصومه؟ نه اونا هم معصومه. نه ترک اولاد از جنگاهی سرزده، فرقش اینه. معصومه علیه السلام، نبی اکرم و مثل امیه اولاد علیه السلام، ترک اولاد ازشون سر نزده، اونا گاهی ترک اولاد ازشون سرزده، مثل خود حضرت موسی، حضرت یونس، حضرت آدم، ترک اولاد گاهی ازشون سرزده، ولی حرام نه هرگز. نه اونا معصومه، اونا معصومه. خب حالا ببینید برگردیم قرآن چقدر قشنگه. یه بی‌دقتی صورت گرفته همون اول کار، که اگه این دقت صورت می‌گرفت این برداشت اشتباه گفته نمی‌شد، اینقدر گاهی ترویج نمی‌شد. اون اول کار وقتی که حضرت موسی خدمت حضرت خضر عرض می‌کنن که آیا تبعیت کنم از شما که به من یاد بدید از اون چیزایی که بهتون یاد داده شده تا من هم رشد پیدا کنم و همونطور که شما رشد پیدا کردید بعضی از اونا رو من بگیرم، حضرت خضر میفرماید قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی من صبر کنی، و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، همه جواب تو همین تیکه اول همینجاست، و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، میگن تو چطور میتونی صبر کنی؟ تو ولی خدایی، تو پیغمبر خدایی، تو معصومی، تو چطور میتونی صبر کنی بر چیزی که برش احاطه علمی نداری؟ تو نمیتونی صبر کنی و این چیز خوبی هست، چیز خوبیه و این دو تو داری، لذا نه اون علم نداشت، نه این که نمیتونی و کیف تصبر و علی ما لم تحط به خبرا، تو ولی خدایی سلام کن، تو پیغمبر خدایی و این خصوصیت در تو هست که نمیتونی چیزی رو که احاطه علمی بهش نداری صبر کنی، و این خوبه؟ چرا بد؟ خوبه این؟ همینی که قرآن میگه ولا تخف ما لیس لک بهی علم، دعا دنبال روی نکنه از چیزی رو که علم نداری. ولا تخفم، این خیلی خوبه. اوجش حضرت موسی داره، این که چیز بدی نیست. حضرت فرستندش توضیح میدن، میگن تو با من میخوای همراه بشی، یه چیزایی میبینی، یه کاری صورت میگیره، تو علمش نداری. تا اینجاش که طوری نیست، خب علم نداره دیگه. این که چیز بدی نیست که نقص هست، ولی نه حرامه نه گم، نمیدونه. اینکه نمیدونه، خب این قصه تمام اینجا که تو نمیدونی. چون نمیدونی نمیتونی صبر کنی، سکوت نمی کنی، نمیتونی با من همراه بشی. حالا خیلی کسا میتونن با من همراه بشن، هیچی هم نگن، با اینکه میفهمه خلاف عقلشه، نمیدونم سکوت کنه، مثل گوسفند حرکت کنه، اما تو نمیتونی اینجوری باشی. و کیفت هست برا علام عالم توحید بهی خبرا. حضرت موسی میگن نه، اجازه بدید من تبعیت کنم و ان شاء الله صابر میابید. حالا باید عملا این اثبات بشه و حضرت این رو لمس کنه با تمام وجودش. که خب میرسن به اون جریان کشتی، سوراخش میکنن، حضرت اعتراض میکنه، توبیخ میکنه، توبیخ کننده، صد تا لحنش نیست، بعضی وقت خیلی توبیخ کننده، دقت جئت شیئاً امرا، خیلی کار عجیب غریبی کردی، فاجعه آفریدی به تبلیغ مشکینی. و بعضی که حضرت خیلی یک کلم میگن، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبر، نگفتم تو نمیتونی صبر کنی؟ بعد نه توبیخ نیست، نمیتونی صبر کنی، دنبالش هم هست دیگه. و کیفه تصور علام علام توید به خوب را، تو چی تو میتونی صبر کنی؟ باید که علم نداری، علم و احاطه نداری. تازه خوب علم دقیقه، دقت اونجا حتی نبود علما. و کیفه تصور علام علام توید به علما، و کیفه تصور علام علام توید به خوب را. تو وقتی احاطه خبیرانه و دقیق نداشته باشید، وقتی نداشته باشید نمیتونی صبر کنی، میری تا اون احاطه خبیرانه رو پیدا کنی. بعد نیست، توبیخ نیست. جریان بچه پیش میاد، باز دور حضرت همینا میگن. و جالب اینه تو جریان اول حضرت موسی، وقتی حضرت خضر فرمودن که من نگفتم که نمیتونی صبر کن، استطاعت نداری که صبر کنی، حضرت موسی فرمودن که لا تو آخذنی به ما نسیت، منو مؤاخذه نکن به خاطر چیزی که یادم رفته. این نشون میده حضرت موسی قول و قرارشو که گفت صبر میکنم و اینها یادش رفته بود. اما تو جریان دوم که بچه کشته میشه و حضرت خضر بچه رو میکشه، دیگه میبینید شما حضرت موسی نمیده یادم رفت. این نشون میده یادش بله بوده، اما نمیتونه صبر بکن، نمیتونه. یه بچه کشته شده، این بد نیست، این خیلی مهمیه. چون تو دنیا آدم میکشن، تو بحرین آدم میکشن، تو نمیدونم بوسنه هرزگوین آدم کشتن، تو نمیدونم عراق کشتن، تو سوریه میکشن، تو یمن میکشن. خیلی از آدم ها سکوت میکنن و دادی نمیزنن، این اصلا چیز خوبی نیست. اینکه آدمایی باشن، ملتی باشه که اعتراض میکنه ولی کاری از دستش بر نه، یا این خودش چیز کمی نیست، این حساسیت، این اعتراضش که زنده است، میفهمه این چیز بدنه، میفهمه غلطه. البته یه چیز بالاتر از حضرت خضر میدونه که حضرت موسی نمیدونه، که اگه میدونست اعتراض نمیکرد، خیلی خوب، ولی اون نمیدونه. و الان با این مقدار علمی که داره و با این مقدار عقلی داره، با این مقدار فهمی که داره، این کارش کار درستی هست، حتما باید این کارو بکنه، نکنه زیر سواله. داره یه قتلی رو میبینه، هیچ توجیه عقلانی هم نداره، در واقعش داره سکوت میکنه، اصلا چیز قشنگی نیست. یه جنایتی میبینه سکوت میکنه. اینجا جالب اینه که حضرت موسی دیگه نمیگن من یادم رفت، نه تنها میگن یادم، نه تنها میگن یادم چی، نه تنها نمیگن یادم رفت، نه تنها اون اعتراضی که میکنند، و نه تنها نمیگن یادم رفت، حتی خودشون میگن قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. میگه اگه دیگه اینجوری پیش اومد، کی پیشنهاد جدایی رو میده؟ چرا؟ چون میبینن این وضعیت قابل ادامه براشون نیه. چه وضعشه؟ کشتی سوراخ میکنی آدم هاشو خراب کنی، بچه ایم از نوع بیگناه میکشی، آخه این چه وضعی؟ اصلا میگیم چه این وضعیت ادامه بدیم؟ من بیام چیکار کنم؟ نهر میکنیم؟ اتوان این رو برای ما آموزش داره که انسان اگه دید توی جریان هایی و توی فضاهایی اعتراضش هم به جایی نمیرسه، به هر دلیلی میگن آقا تو نمیفهمی، اقلا با اون جریان ادامه نده. خیلی خوب، حالا این کسا ولی خداست قطعا، تازه خیلی از من که دعوت به جریان هم میگن اصلا معلوم نیست. بله عجیبه، این تو همین دام تکفیر این آقایی که بر میگرد از تو دانش و این کتاب رو نوشته میگه اصلا من بعد فهمیدم این که هی به من میگفتن آقا اون مفتی اعظم ما و اون نمیدونم اون ما مفتی اصلی ما داره، هی این داره میگه اصلا معلوم شد همچی کسی وجود نداره، توهمی هستم. اینه ساختن که کاراشون رو جلو پولاشون میگرفتن که کارا رو با اینا جلو ببرن، با یه داده های احمق که عقلشون رو تعطیل کردن جلو ببرن. دقت میکنی؟ اصلا وجود خارجی نداشته همچی کسی. نه یه حقیقت رو میگن آفرین. ببینید آخه بعضی ها میگن آجا این نمیخوره به آیه، دارن حضرت خضر میگن که بهت نگفتم نمیتونی صبر. من گفتم چرا اینجوری میگید بابا؟ بگید بهت نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ آه دیگه اینجوری که ننوشته قرآن، این تو داری بهش اضافه میکنی. گفتن علم اقول انکل هم تستتی از من یه صبر، نگفتم عزیزم نمیتونی صبر کنی. یه حقیقت دارن بیان میکنن. بیش از بله تشویق هم نیست، درسته، ولی توبیق هم نیست. و تشویق اون تی که اولشه و کیفت تصبر و علامات، مثل توی چی تو میتونه صبر کنه بر چیزی که احاطه خوب روی نده؟ این لسانستان تشویقه. مثل که بگن مثل شمایی چی تو میتونه موقع ظلم سکوت کنی؟ مثل شمایی چی تو میتونه تو نفهمی بمونی؟ این تشویقه. مثل توی چی تو میتونه نمرت پایین باشه؟ مثل تو این لسان خود نه با لحن نه با خود مفهوم و مضمونش بزرگ داشته حضرت موسی از طرف حضرت خضر. دقت میکنی؟ خب پس قصه چیه؟ قصه تون همینه. نه تنها این آیات نیومده که خدای سبحان به ما بگه که از حضرت موسی درس بگیرید، عبرت بگیرید و شما به پای دو سوال نکنید و عقلتون رو تعطیل بکنید. اتفاقا این آیات اومده برای که من خیالم راحت کنه که من همه جا حق سوال دارم، حق توضیح خواستن دارم، هر جمعه هم خلاف عقل با توضیح بخوام. و ما بالاتر از اینه شدون این که در مقابل ولی خداست، ما در مقابل خود خدا داریم. کجا؟ تو سوره بقره. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. خیلی عجیبه ها، یفسد فیها و یسفک الدماء. وقتی خدای سبحانه فرمود وقتی خواستم انسان رو خلق کنم، آدم رو خلق کنم، و از قال ربک للملائکه، به ملائکه فرمودن خدای سبحان که انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه تو زمین روی زمین قرار بدم. ملائکه چی گفتن؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. خیلی ها خیلی جرأته مقابل خدا. خدای سبحان با یه نگاه عاقل در سفیه درشون میگن میگه حالتون خوبه؟ من خدا مثل این که اما خدای کار نکرد، نگاه عاقل در سفیه درشون نکرد. فرمود اینی اعلم و مالا تعلم، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. و بعد چی کار کرد؟ اینو به اونها نشون داد، اثبات داد. و علم آدم الاسما کلها ثم عرضها علی الملائکه فقال انبئونی باسمائها ولا ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. تو آخر اثبات کرد. حالا این چه اثباتی بود؟ اینم جدا میشه رو صحبت کنیم. یه که از اساتیدانش گفت آجاد خدای سبحان به آدم تقلب داده، یادش داده، بعدا به ملائکه گفت حالا شما بگید به اونا تقلب نداده، این نامردی نیست. گفتم نه اینجور نیست. حالا اون آیه رو جدا ان شاء الله بحثش خواهیم کرد که قصه چیه. اما اون تیکه این تیکش روشنه که خدای سبحان اجازه اعتراض ملائکه رو نسبت به خودش داد، باز گذاشته. ما باید یاد بگیریم من پدر، من مادر، تو خونواده باید به بچه هامون حق اعتراض و سوال بدیم.
محیط رو باز بگذاریم، اجازه اعتراض، اجازه توضیح خواستن باید به بچه همون. ای بچه نیم فسقلیه، تو میخوای به من درس بدی؟ قراره من به تو توضیح بگم؟ واقعا من به تو توضیح، به تو هم، به تو هم باید توضیح. آره عزیزم، اگه میخوای تربیتش کنی، اگه میخوای بزرگش کنی، اگه میخوای سلمانش کنی، اگه میخوای بهجتش کنی، اگه میخوای ولی خداش کنی، آره باید بهش توضیح بده عزیزم. وقتی توضیح بدی اونا چیکارش میکنی؟ بزرگش میکنی، بالا میکشیش بالا. این ما یاد میده، این آیات ما یاد میده. ما دو تا جایگاه داریم، گاهی تو جایگاه حضرت خضر قرار میگیریم تو خانواده، تو جامعه، تو دانشگاه، گاهی تو جایگاه حضرت موسی واقعی. اون جایی که تو جایگاه حضرت موسی واقعیم و یه سوال میبینیم غلطه، باید سوال بکنیم، توضیح بخواهیم. و اون کسی که در جای حضرت خضر باید توضیح بده، اگر واقعا الهی و خدایی میخواد عمل کنه باید توضیح بده، حق نداره که. باز یه نکته خیلی قشنگه دیگه، خیلی قشنگه قرآن، خیلی قشنگه. ببینید حضرت خضر وقتی میبینن حضرت موسی علیه السلام اصلا از اول تو این مستوا نیستند، میدونن الان همراهشون که راه میفته با یه چیزایی روبرو میشه که متوجه، ولی از اول میگن دنبال من نیا. یه نکته تربیتی داره، ما حق نداریم جلو بچه هامون یه کارایی بکنیم که اندازه فهم اونها نیست. با همسرمون یه گفتگوهایی بکنیم که اونها رو به خطا میندازه و اندازه فهمشون نیست و براشون توضیح هم نداریم و نمیتونیم بدیم. نباید این کارو بکنیم، باید بریم این حرفا رو تو اتاق خصوصی بزنیم. نباید اینجا عرض میکنم کسی که مسئوله، کسی که مدیره، کسی که استاده، حق نداره چیزایی بگه که در اندازه فهم دانشجوش، طلبش، دانش آموزش نیست. حق نداره کارایی بکنه، دستورایی بده که برای زیر مجموعه قابل فهم نباشه. حق نداره، غیر خدای عمل میکنه. این آسیب میزنه، به جامعه آسیب میزنه، به خانواده آسیب میزنه، تشتت اختلاف درست میکنه. مسئولین ما، مدیران ما، پدر مادرای ما، اساتید ما دنبال چشمگویی باید، چشمگویی که از سر کر و کور بودن بله نباید باشن. اصلا این جامعه جامعه خوبی نیست، اصلا این خانواده خانواده خوبی نیست. میگه حاج آقا اومده مشاور، میگه حاج آقا باور کنین این تا تو مدرسه بود مطیعه محض ما بود، هر چی بهش میگفتید بهش میگفت آب نخور آب نمیخور. میخواست حاج آقا یه لباس بخره تا نظر ما رو نمیپرسید نمیخرید. گفتم خیلی بد نظام تربیت شما، بسیار نظامه قد بدی بوده، غلطه، غلطه. چرا یه انچه خودش بارش نیوردید؟ چرا بهش انچه و تفکر ندادید؟ انچه و تفکر نمیخواست بهش بدید، چرا انچه و تفکر ازش گرفتید؟ چرا به سلیقش احترام نگذاشتید؟ خیلی کار بدی کردید. چی کارش کردید؟ او عقلش رو له کردید، زیر پا گذاشتید، اعتمادش از عقلانیتش از عقلش گرفتید. بعد وارد یه فضایی شد که دیگه شما اونجا حضور ندارید. بعد یه ده شیطون شیطنت میکنند، یه دای احمق حماقت میکنند. بله؟ بله 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 بله. به همین سادگی میبرندش، به همین سادگی میره، به همین سادگی کلا سرش میره، گم میکنه مسیر رو. بله بله عزیزم، به همین سادگی. نمیخواد میگه دیگه وضع اصلا قابل ادامه نیست. این هم چیز قشنگیه اصلا قابل. اوایل انقلاب نقل کردن حالا از نقل معتبر، یکی از طلبا رفتن خدمت امام اونجا وایساده بودن تو بیت حضرت امام و چای درست کردن. ما گفتن شما چرا اینجا وایساده این؟ آما میخوام خدمتتون باشیم کاراتون رو بکنیم. چای درست کردن چای درست کردن خدمت من چای درست کنیم میخوام چای کنم باید درست بخونیم اونجا وایسید. مورید مورید بازی در آورد. به چه درد امام میخوره؟ به چه درد خود شما میخوره؟ اولیای خدا اینا هست، علمای ربانی اینا هست، دنبال خوف و جنجال و گرد احمقی که کر و کورانه دنبال حرف مطلق شنیدنش باشن دنبال نمیخواد، اجازه نمیده، اجازه نمیده، اجازه نمیده. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد، مطلب داره مشکل نداره. من فقط سوال مطرح کنم که روش فکر کنید. یه سوالی دانشجوی مطرح کرد جالب بود، گال آجاقا چرا خدای سبحان با ولیش اینا با همه هماهنگ نیستند؟ خدای سبحان حضرت موسی را فرستاد دنبال حضرت خضر دیگه، بعد از بر حضرت خضر قبولش میگه نه یا ترک کمک خدا نمیدونست استطاعت نداری چی چه اینا با همه هماهنگ نکردن از قبل که برای حضرت موسی بیاد نیاد باید میومد نباید میومد. اینا ببینیم قصه چیه، یه تعاملی بکنید و این جریان بچه کشته شدن بالاخره چی شد، این هنچنان ما رو قانع نکرده. اینا یه تعاملی بکنید، حالا یه ساعت بکنید برگردیم ببینیم با چی کارش کنیم. اگه توبیخی باشه نه استاد نباید به شاگردش بگه تو حق نداری سوال کنی توبیخی نباید. ببینید یه رو برخورد با عقلانیت، با اندیشه است، با تفکره، این درست نیست. عرض شد که نمیشه و نباید چیزی باشه که خلاف عقل باشه در دین، در قرآن، در احکام اسلامی الهی. هیچ چیزی نبود خلاف عقل باشه. ببینید من دوباره تاکید میکنم دو تا بحثه ها، ممکنه یه حکمی باشه ما نکتشو نفهمیم، یه آیه در قرآن و آیاتی در قرآن باشه که معنیشو نفهمیم. خب این که طوری، خب ما که علم مطلق نیستیم، خیلی طور نمیفهمیم، اینا طوری نیست، خب نمیفهمیم. یا احکامی باشه که نفهمیم نکتش چیه، مثلا نماز صبح چه دو رکعته، خب نمیدونیم صورت سه رکعت بود طوری بود نه، یه رکعت بود طوری بود نه، چرا دو رکعت رو نمیدونیم؟ خدا گفته، خدا علمش کامل، قطعا کامل تر احاطه داره، معصوم گفته میپذیریم. اینا مشکلی نیست، به متخصص مراجعه میکنی، اینا خودش کار عقلانه است، به متخصص مراجعه میکنی. بسر اینا نیست، بسر اینجا هست که یه چیزایی گاهی هست که خلاف عقل. اینجا رو من دارم میگم، یه جور میبینه ظلمه، جنایته، بابا سر بچه دارم میبرن. اینی که دیگه نمیشه که من نمیفهمم نکته که نخیل میفهمم بی خود غلطه، نباید کار صورت بگیره. بسر این چیز هست، مثل اون زربان نسابود، نمیدونم یکی از خانم ها گفتن کتک زدن وزر بوها، این چی چیه که مرد بتونه هم ترشه بزنه، یعنی چی؟ حالا میفهمه یعنی چی خلافه این هم چی؟ اگه ترسید ناشزه بشه، نه اگه ناشزه شود، اگه ترسید این چی قرآن میخواد چی بگه، اگه اینا میخواد بگه غلطه، فتت رو پس میزنه، معلومه که غلطه، یا نه یه چیزی که میخواد بگه، باید دقت کنیم. اون حال انشاءالله سر جاش میرسه. بحثمون در جریان حضرت خضر و موسی بود و علیهم السلام، و عرض کردیم که اتفاقا این بحثی که در قرآن مطرح شده اصلا نمیخواد بگه انسان نباید در مقابل ولی خدا ساکت باشه، سوال نکنه. اتوان اومده که بگه تو اومد بپرسی، نباید ساکت باشی. وقتی نمیفهمی، وقتی میفهمی که غلطه، باید بپرسی. ببینید اگر که یه مردی تو خانواده اینطوری مدیریت کرد که انتظار داشت از خانومش و بچه هاش یه مطلبی که میفهمن غلطه تبعیت محض کنند، یه بار تبعیت میکنن، دو بار، سه بار، ولی هرچی اینا تعدادش زیادتر میشه، هی مرتب اعتمادشون رو نسبت به او از دست میدن، هی حس میکنن بابا کار احمقانه داره میکنه، هی حس میکنن کار بی خود داره میکنه، هی دارن حس میکنن داره اشتباه میکنه، یه بار اعتماد میکنه، دوبار اعتماد میکنه، هی نگرانه. خب توضیح بده براش. وقتی براش توضیح داده میشه و میگه چه جالی، یه جاهای فکرشو کرده بود که اصلا من فکرشو اعتمادش بیشتر میشه.
مدیری که برای زیر مجموعش توضیح بده، اونا رو کر و کور و لال نخواد، توضیح بده، نقد پذیر باشه، حالا که یه جام اشتباه کرده بپذیره اصلاح کنه، خیلی خوبه. این باعث میشه این مجموعه استحکامش بیشتر بشه، آسیب پذیریش پایین بیاد، شرک کردن دیگه کمتر میشه. خب تو جریان حضرت خضر از موسی اتفاقا میخوان نبی ما یاد بدن، همه از اون طرف حضرت خضر از اول به حضرت موسی میگن دنبال من نه یا، چون میدونن با یه چیزایی روبرو میشن که نمیشه فعلا من اینشون توضیح بدی، یه چیزایی میبینن که در فهم اینشون نیست، میگن نه یا. و از اون طرف حضرت موسی که نقل میکنن که اعتراض میکنه، سوال میکنه، حتی دیوار درست کردن، اون اصلاح دیوار. خب چرا این جریان اینو با هم هماهنگ نیست؟ خب خدای سبحان اصلا چرا خدای سبحان حضرت خضر، حضرت موسی، حضرت دومان، حضرت خضر اصلا وقتی میدونن این نمیتونه استطاعت در صبر نداره به خاطر که احاطه خبروی نداره، چرا اصلا میفرستنش؟ در روایت این توضیح داده شده که یک کسی اومد خدمت حضرت موسی علیه السلام، یه سوال پرسید، حضرت جوابش دادند. بعد وقتی جواب شدن اینقدر این جواب برای خود حضرت موسی جالب بود، گاهی دیدی که سوالی میکنه پاسخش میدیم یه چی جوابی بود، خب امداد الهیه میرسونه. حضرت موسی آنچنان از جواب که خودشون دادن شگفت زده شدن، پیش خودشون گفتن آیا بعد از خدا عالم تر از من در هستی؟
متاسفانه بقیه این بخش ضبط نشده است، به نظر میرسد فایل جلسه آینده بتواند به حل مطلب کمک نماید.